آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور نسبت به هفته‌های گذشته همچنان روندی کاهشی دارد. این در حالی است که یک مقام بهداشتی از جهش ژنتیکی ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان سخن می‌گوید. تصاویری از عدم رعایت فاصله اجتماعی در یکی از مدارس ابتدایی ایران، غش کردن یک دانش آموز در مراسم صبحگاهی و در پی بالا گرفتن انتقادها از بازگشای مدارس، وزیر آموزش و پرورش ایران این بار میگوید حضور دانش آموزان در مدرسه اجباری نیست.
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است.
مسئله بازگشای مدارس در شرایط کرونا معضلی جهانی. در مراکش تصمیم دولت درباره مدارس چند بار تغییر کرد. در نهایت دیروز که قرار بود مدارس درهای خود را باز کنند، با توجه به بالا رفتن آمار کرونا بسته ماندند. در اسپانیا دولت اعلام کرده خانواده هایی که مانع مدرسه رفتن فرزندانشان شوند جریمه خواهند شد، اما با توجه به بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا و ابتلای بیش از 5000 تن در یک روز در اسپانیا، برخی خانواده ها بر آموزش فرزندانشان از راه دور اصرار دارند.
مجازات ها سنگینه، یعنی نمیتونم این جریمه ها رو پرداخت کنم. من میخوام به قانون احترام بذارم، اما بین نجات جون بچه هام یا پدر و مادرم و بین رفتن بچه ها به مدرسه، بدون شک اولی رو انتخاب میکنم.
در میدان راوین در تل‌آویو اسرائیل 1000 صندلی به یاد 1000 قربانی ویروس کرونا چیده شد و در شهر رفح واقع در کرانه باختری رود اردن این نقاش فلسطینی پیام‌هایی برای تشویق مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی روی دیوارها نقاشی می‌کند.
این بخشی از گله های کارگری در بندر ماهشهر است که در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از شرایط سخت زندگی خود میگوید. محمد باقر قالیباف اخیراً به استان خوزستان سفر کرد و در جریان این سفر بود که فیلم‌های زیادی از اعتراض مردم این استان نسبت به وضعیت بیکاری و بی‌آبی منتشر شد.
خراب شده، خوش آمدید. اگر اسفالتی، اگر خیابونی، اگر فاضل آبی یک کم درست شده به هوای شماست.
جاده ندارم، آب کشاورزی نداریم. من مصیبت آقای اجازه بده فرمونت برم.
این در چسب ناگواره و زشت برای انقلاب که بعد از 40 سال انقلابی که ما داریم صادر میکنیم به سراسر دنیا ما درگیر فاضلاب باشیم.
بحران آب در خوزستان مدت هاست که فریاد اعتراض مردم این استان را بلند کرده، تا حدی که در خرداد امسال ساکنان منطقه قیزانیه در 45 کیلومتری اهواز به دلیل عدم دسترسی به آب به خیابان ها آمدند.
بدون آبیم، این یه ما بدون آب، هیچ کس جوابمون نمیده.
بحران آب روستاهای خوزستان در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس از وجود بحران آب در 800 روستای این استان خبر دادند. این در حالی است که منابع آبی کافی در خوزستان وجود دارد و مشخص نیست چرا تا کنون این روستاها به این منابع آبی دسترسی نداشتند. مسئله‌ای که در نشست پایانی سفر محمد باقر قالیباف به استان خوزستان هم مطرح شد.
یه حجم آب رو می‌بینن، میزان حدود فکر می‌کنم 30% آب کشور اینجاست دیگه، درست میگم؟ ولی برای ما اصلاً زیبنده نیست که 700 تا روستای ما آب نداشته باشن.
مشکلات مردم خوزستان تنها به عدم دسترسی به آب خلاصه نمی‌شود. نرخ بیکاری در استان خوزستان به گفته مقام‌های ایران از متوسط کشور بالاتر است. تنها در ماهشهر که مهد صنعت پتروشیمی خوزستان نامیده شده و یکی از بنادر صادراتی ایران شمرده می‌شود، نرخ بیکاری حدود 25% است. شرایطی که باعث شده شماری از ساکنان استان به نقاط دیگر کشور کوچ کنند. نماینده آبادان در مجلس گفته که 200,000 نفر از این استان کوچ کردند. 3 سال پیش هم پروانه سلحشوری نماینده وقت مجلس از کوچ 400,000 نفر به شهرهای شمالی ایران خبر داده بود. طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ناتمام هم از دیگر مشکلات استان خوزستان است. مانند پل میانرود در شهرستان دسپول که نزدیک به 20 سال پیش کلنگ احداثش زده شد، اما هنوز در این وضعیت به سر می‌برد. نیمه کار رها شدن این پل باعث شد که در زمان جاری شدن سیل در استان خوزستان در سال گذشته به دلیل نبود مسیر مناسب 1 نفر کشته و شماری زخمی شوند.
ما اونجا هستیم که خواسته های شما رو و اون چیزی که ما باید نمایندگی کنیم، وظیفمون حل مشکلات شماست.
حالا 1 مقام دیگر ایران در شروع کارش به مردم استان خوزستان وعده رسیدگی به مشکلاتشان را داده. مسئولانی که می آیند وعده داده و می روند. اما ساکنان استان خوزستان همچنان درگیر همان مشکلات همیشگی هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ایران آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا از چند هفته پیش مسیری نسبتاً ثابت طی می‌کند، آماری که تشکیک‌های بسیاری به آن حتی از سوی برخی مسئولان حکومتی وارد می‌شود. در این میان برخی تصمیمات دولتی از جمله برگزاری مراسم عزاداری محرم نگرانی از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان را طی روزهای آینده زنده کرده، نگرانی که رئیس جمهوری ایران آن را بی‌مورد می‌داند.
و به حمدالله عزاداری شکوهمند توأم با مراعات پروتکل‌ها اجرا شد و عملیاتی شد.
این بخشی از تصاویر رسیده به رادیو فردا از برگزاری مراسم عزاداری است، تصاویری که نشان می‌دهد پروتکل‌ها همه جا رعایت نمی‌شود. بازگشای مدارس در سال تحصیلی جدید هم از دیگر مسائلی است که نگرانی‌ها را افزایش داده و باعث شده کارشناسان در رسانه‌ها توصیه‌هایی برای ایجاد فضای امن در مدارس مطرح کنند.
بچه ها هم باید خودشون خیلی هوشیار باشن. ببینید این خیلی مهمه که شما از وسایل شخصی خودت استفاده بکن. حتی ما توصیه میکنیم اگه فرصتی پیدا شد در بین ساعت درس بچه ها برن دستشوی و دستشون یه بار با آب و صابون بشوین. ماسک توصیه میشه که همه عزیزان داشته باشن در بعد ورود به مدرسه. بچه های بالای 5 سال رو توصیه میکنن با آموزش صحیح ازشون بخوایم که ماسک بزنن. مدیر مدرسه، معاون مدرسه، از بکارگیری معلمی که علائم مشکوک به عفونت ویروسی داره باید جدا خودداری بکنه.
بسیاری در ایران از تصمیم‌های دولت از جمله درباره بازگشایی مدارس انتقاد کردند، اما به نظر می‌رسد آقای روحانی این انتقادها را نادیده گرفته و تنها رسانه‌های خارج از ایران را متهم به سیاه‌نمایی می‌کند.
رسانه‌های بیگانه می‌خواستن تعطیل کنن. هر روز میگفتن این دولت اصلا مواظب جان مردم نیست، همش به فکر نونه. جان چی میشه؟ نان که درجه 2ه.
و پیشگیری از گسترش کرونا، مسئولان وزارت بهداشت ایران از مذاکرات خود با کشورهایی که در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت میکنند خبر میدهند.
با کشورهای مختلف، هر کشوری که ادعا کرده، روسیه، چین و سایر کشورها که ادعا، هند که ادعا کردن و کشورهای اروپایی، همشون ما مذاکرات رو برای باشون انجام دادیم و به هر حال اگر بتونن سریعتر به تولید برسن طبق دستور رئیس جمهور ارز جداگانه هم برای اون در نظر گرفته شده، ولی امیدوار هستیم که ما بتونیم تو یه فاصله زمانی کاملا منطقی و مناسب خودمون تولید بکنیم.
اما در جهان هم چند کشور در حال تلاش برای ساخت واکسن کرونا هستند. نشریه معتبر پزشکی لنست به نقل از پزشکان روس نوشته است که آزمایشان نشان می‌دهد واکسن ساخت روسیه در بدن افرادی که آن را دریافت کرده‌اند پادتن تولید کرده. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید آزمایش بر روی واکسن‌های تولید شده را آغاز کرده است.
ما واکسن های احتمالی مختلف را دریافت کردیم. حالا باید آنها را آزمایش کنیم و با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک بیشترین سطح ایمنی را ایجاد می کنند. این یکی از کارهای مهم سازمان بهداشت جهانی است.
این در حالی است که آمار مبتلایان به کرونا در سراسر جهان باز هم روندی صعودی به خود گرفته، از جمله در اروپا. در بریتانیا آمار مبتلایان در یک روز به حدود 3000 تن رسید، اما هند رکورد بیش از 90000 مبتلا در یک روز را شکست و در سطح جهان با عبور از برزیل در مرتبه دوم شمار مبتلایان به کرونا ایستاد.
با بیش از 6 میلیون نفر، ایالات متحده بیشترین مبتلا به کووید 19 رو در جهان داره و پس از اون ما و برزیل با بیش از 4 میلیون مبتلا قرار داریم. هیچ چیز مایه افتخار نیست. ما باید بیاندیشیم. وضعیت نگران کننده است.
این در حالی است که برخی مناطق شاهد اعتراض‌هایی به اثرگیری قوانین قرنطینه هستند، از جمله ملبورن استرالیا که شاهد اعتراض‌های خشونت بار هم بوده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برگزاری کلاس ها به صورت حضوری یا مجازی؟ این سوالی است که از امروز خانواده ها باید از مسئولان مدارس فرزندان خود بپرسند.
اگر معلم مدرسه‌شون و کلاسشون رو میشناسن، تو دوره ابتدایی معلمشون رو میشناسن و اگر مدیر معاون کادر مدرسه با تماس بگیرن،
از طریق شبکه‌های ارتباطی که برقرار هست.
بله.
تا شنبه صبح فهمیدن که
خب اگر نه قبلش تماس بگیرن،
کسب اطلاع کنن ببینن بعد برن مدرسه.
بله.
با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، وزارت آموزش و پرورش در هفته‌های گذشته دستورالعملی را برای سال تحصیلی جدید تنظیم کرد. بر این اساس، دانش آموزان باید در مناطق قرمز یا پرخطر به صورت مجازی، در مناطق زرد نیمه حضوری و در مناطق سفید حضوری در کلاس‌ها حاضر شوند. اما این وزارتخانه در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که اصل بر آموزش حضوری است و همه مدارس کشور از روز شنبه باز خواهند بود، مگر اینکه امکان اجرای پروتکل‌های بهداشتی فراهم نباشد.
اون پروتکل شامل این هست که بین دانش آموزان حداقل 1 متر فاصله باشه. زمان کلاس از 35 دقیقه طولانی تر نشه. فعالیت‌های ورزشی متوقف بشه، برنامه‌های صبحگاهی متوقف بشه، آمدن دانش آموزان با فاصله زمانی باشه، رفتنشون هم با فاصله زمانی باشه، ساعت‌های تفریحشون هم که بین ساعت‌های درس هست با فاصله زمانی باشه.
تغییر شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها باعث سردرگمی خانواده‌ها شده. از آنجایی که نیمی از استانهای ایران در وضعیت قرمز یا پرخطر به سر میبرند، مشخص نیست که چه تعداد مدرسه از امروز درهای خود را به روی دانش آموزان باز خواهند کرد. عده‌ای از پدر و مادرها هم گفتند که در این شرایط فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد.
مطلع شدین که خراسان رضوی مدارسش به صورت حضوری شده؟
اصلا بله، امروز اعلام کردن حضوری. همون که حضوری اعلام کردن ما رفتیم مدرسه، گفتیم آقا من نمیذارم بچه‌ام بیاد. نه من، خانواده و دیگه هم گفتن دیگه ما اجازه نمیدیم. من حاضرم یه سال بچه‌ام عقب بیفتم، من حاضر نیستم بچه‌مو با دست خودم به بیمارستان ببرم.
مشکلات آموزش در دوران کرونا اما تنها به ایران اختصاص ندارد. در شماری از کشورهای اروپایی دانش آموزان و معلمان اولین هفته از آغاز سال تحصیلی را پشت سر گذاشتند. اینجا در مسکو پایتخت روسیه تنها دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در مدارس حاضر شدند. از کارکنان مدارس و معلمان هم پیش از آغاز سال تحصیلی تست کرونا گرفته شده است. در فرانسه نزدیک به 12 میلیون دانش آموز پس از ماه‌ها در کلاس‌ها حاضر شدند، هرچند که در اولین هفته از بازگشایی چندین مدرسه بر اثر شناسایی موارد ابتلا به کرونا کلاس‌ها را تعطیل کردند.
Écoutez, c'est plutôt une bonne semaine même si
هفته بسیار خوبی بود. هرچند که مشکلاتی هم پیش آمد. خیلی ها نگران بازگشایی مدارس بودند. اما این کار باید انجام میشد. در خاک فرانسه 12 مدرسه است. 60,000 مدرسه تعطیل شدند که تعداد ناچیزی است.
در شهر نیویورک در آمریکا بازگشایی مدارس پس از اعتراض اتحادیه‌های آموزش و پرورش 11 روز به تأخیر افتاد. اتحادیه معلمان نیویورک ابراز نگرانی کرده بود که قدم‌های لازم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برداشته نشده. با توافق میان مدارس، اتحادیه‌ها و شهرداری نیویورک، حالا در روزهای باقی مانده تا بازگشایی مدارس، باید اقدامات ضروری برای برطرف کردن نگرانی‌های بهداشتی دوچندان شود.
جزیره لیدو، قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا، این روزها متفاوت تر از همیشه در حال برگزاری است. نه از فرش قرمز همیشگی و مهمانی ها خبری هست و نه از حضور انبوه تماشاگران و ستارگان سینما. همه اینها هم تنها یک دلیل دارد: کرونا. 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز در حال این روزها میزبان فیلم‌ها و سینماگرانی از سراسر جهان است که تا چند ماه پیش برگزاری آن در حاله‌ای از ابهام بود. بسیاری از فستیوال‌های مهم در بهار و تابستان از کن و کارلو ویواری گرفته تا پکن و لوکارنو به خاطر شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا لغو شدند تا ونیز تنها روزنه امید فیلمسازان برای نمایش فیلم‌هایشان باشد. حالا چند روزی است که جشنواره در سایه مراقبت‌های شدید بهداشتی آغاز شده و مهمانان و تماشاگران ماسک به صورت و با رعایت فاصله اجتماعی به تماشای آثار می‌نشینند. در ونیز امسال سینمای ایران حضور پررنگی دارد. یک فیلم در بخش مسابقه و دو فیلم در بخش افق‌ها. مجیدی با فیلم خورشید که سال گذشته در جشنواره فجر هم شرکت کرده بود نماینده ایران در بخش مسابقه است. دو فیلم آخر مجیدی، دویدن میان ابرها و محمد، چندان مورد توجه قرار نگرفتند، اما احتمال دارد خورشید که با نام بین المللی بچه های خورشید نمایش داده می شود موفقیت فیلم های دهه های 70 و 80 این فیلم ساز را تکرار
کند.
اول از همه میره توی این مدرسه.
نوجوانان قهرمانان اصلی فیلم مجید مجیدی هستند، اگرچه چند بازیگر شناخته شده از علی نصیریان تا جواد عزتی و طناز طباطبایی نیز در این فیلم بازی میکنند. خورشید ماجرای نوجوان 12 ساله است که به همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار لاستیک زندگیشان را میگذراند، تا اینکه پیشنهاد جدیدی از سوی خلافکاران محل زندگی آنها را در مسیر تازه‌ای قرار میدهد.
اگه کسی بو ببره بد میشه.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری شاید کنجکاوی برانگیزترین فیلم ونیز 77 برای ایرانی‌ها باشد. مسیر متفاوت مکری در فیلمسازی در مقایسه با جریان اصلی سینما هوادارانی را از سراسر جهان برای ساخته‌های او دست و پا کرده. حالا هم قرار است با همان فرم پیچیده آثار قبلی شهرام مکری شاهد روایتی دیگر از دنیای تو در توی مورد علاقه این فیلمساز باشیم. جنایت بی‌دقت مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف میزنند و با شروع ماجراها بر پرده سینما داستان آنها و قصه فیلم با هم یکی میشود.
این کارش بین کارگرها اختلاف میگذار.
خودش خیلی کارا میکنه که به گوش شما نرسیده.
همش کارگرا رو میندازه به جون هم دور و بر.
دیگر اثر ایرانی حاضر در جشنواره فیلمی با عنوان دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی است. فیلمی سیاه و سفید درباره کارگران یک کوره آجرپزی. دشت خاموش به همراه جنایت بی‌دقت نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌ها هستند. شهرام مشتی در 70مین دوره جشنواره فیلم ونیز با ماهی و گربه در این بخش حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. اینجا هتل اکسلسیوره، قلب هر ساله جشنواره در جزیره لیدو، که تا به حال به هنگام برگزاری جشنواره اینقدر خلوت نبوده. هتلی که همیشه مشتاق هزاران نفری بود که جلوی در تجمع می‌کردند تا ستاره‌های بزرگ سینما رو از نزدیک ببینند. اما حالا تعداد مهمانان جشنواره به دلیل شیوع کرونا بسیار کمتر از هر ساله و اگر ستاره‌ای هم هست، کسی حق نزدیک شدن به او رو نداره.
من به عنوان عکاس که سالها اومدم به ونیز، به کن، به فستیوال‌های مختلف و سالها روی فرش قرمز بودم، میتونم بگم که امسال یه سال فوق‌العاده عجیبی واسه همه ما هست. تقریبا تعداد ما عکاس‌ها 70% کمتر شده نسبت به سالهای قبل. یک سری کارهایی رو ما باید انجام بدیم که قبلا انجام نمیدادیم، رعایت فاصله، ماسک زدن حتی در موقع عکاسی، و خیلی از ایونت‌هایی رو که هر سال اینجا انجام می‌شد الان امسال انجام نشدن و ما حتی نتونستیم خیلی از ایونت هایی که باز هم با فاصله بوده نتونستیم اونا رو شرکت کنیم.
کجا میروی آیدا، ساخته جاسمیلا ژبانیک از بوسنی و هرزگوین، از فیلم هایی است که تا به امروز بیشترین توجه ها را به خود جلب کرده. یک فیلم انسانی و در لحظاتی تکان دهنده که داستان زن مترجمی را در سال 1995 طی جنگ بوسنی روایت می کند که می خواهد به هر ترتیب ممکن دو پسرش را از کشتار دست جمعی نجات دهد. یک فیلم تلخ ضد جنگ که تقابل دنیای زنانه را در جهان مردانه تصویر می کند و پایان چندان خوشی را هم رقم نمی زند. بخش افق‌ها که خود بخش مسابقه جداگانه ایست، امسال با فیلم سیب‌ها ساخته کریستوس نیکو از یونان افتتاح شد. یک فیلم دیدنی با فضای سرد که جهان سورئال را با زندگی معاصر می‌آمیزد. جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری یکی از دو فیلم ایرانی است که در بخش افق‌ها نمایش دارد. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی هم در همین بخش به نمایش درآمد و فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی هم در بخش مسابقه برای دریافت شیر طلا با 17 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد.
آغاز برنامه‌های ما هم از اون شروع شد. به خطاب
محمد عبدی، ونیز.
سال خشم هیتلر.
ایفا 2020، نمایشگاه جهانی لوازم خانگی الکترونیک در برلین آلمان، با استقبال خوبی روبرو شده است. با وجود بحران شیوع ویروس کرونا، این نمایشگاه حضوری و با رعایت استانداردهای ایمنی برگزار شده. دومین روز از این نمایشگاه به بخش ایفا شیفت که مربوط به تکنولوژی‌های پیشرو در حرکت و جابجایی و بازی‌های واقعیت مجازی است، اختصاص داده شده. با ماشین برقی کوبنده یکی از پرطرفدارترین وسایل شهر بازی است. درست است که شیوع ویروس کرونا شهر بازی ها و پارک های تفریحی را در سراسر جهان تعطیل کرده، اما تا بازگشایی این مکان ها شاید وقت آن رسیده باشد که به جای ماشین های برقی ساده از ماشین های برقی واقعیت مجازی استفاده کنیم. عینک های واقعیت مجازی شرکت اسپری قابلیت اتصال به ماشین های بازی را دارد. ترکیب این بازی معمولی با واقعیت مجازی برای گردشگران تجربه هیجان انگیز به وجود می آورد.
وقتی تو واقعیت مجازی هستید، موقعیت شما به سیستم فرستاده میشه. اینطوری میتونید ببینید که بقیه بازیکن‌ها کجا هستن و وقتی با ماشین به یکی میکوبید، هم در واقعیت مجازی تجربهش میکنید و هم در دنیای واقعی.
عینک‌های مجازی شرکت اسپری قابلیت اتصال به چرخ خرید فروشگاهی کودکان را نیز دارد. هدف این شرکت افزایش سرگرمی کودکان در مراکز خرید است. علاقه‌مندان می توانند عینک و ماشین را به صورت جداگانه هم بخرند. اما هنوز قیمت نهایی این دستگاه ها مشخص نیست. شرکت آلمانی زیگو یکی دیگر از محصولات پیشرو برای حمل و جابجایی را معرفی کرده. دوچرخه های باری برقی با هدف استفاده در فضاهای شهری طراحی شدند. هزینه استفاده از این دوچرخه‌ها که کرایه‌ای هستند در هر 30 دقیقه نزدیک به 2 دلار است.
دوچرخه‌های باری میتونن در شهر جای ماشین رو بگیرن. میتونین با این دوچرخه‌ها بچه‌ها یا خریدتون رو جابجا کنین. از اونجایی هم که در هفته فوقش دو بار بهش نیاز دارین، احتیاجی به خریدنش نیست و به راحتی میتونین کرایه کنین.
برخلاف دوچرخه‌های زیگو، اسکوترهای شرکت اوکای کرایه‌ای نیستند. این اسکوترهای تاشو می توانند با هر بار شارژ 30 کیلومتر را با سرعت 28 کیلومتر در ساعت طی کنند. مدیر فروش این محصول می گوید وسایل نقلیه کرایه‌ای همه جای شهر در دسترس نیستند، اما اسکوتر شخصی تاشو قابل حمل و سبک است. نمایشگاه سالانه برلین امسال در حالی حضوری برگزار شد که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در آلمان دوباره رو به افزایش است. برای جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا، تعداد شرکت کنندگان ایفا 2020 محدودتر از سالهای گذشته شده است.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور نسبت به هفته‌های گذشته همچنان روندی کاهشی دارد. این در حالی است که یک مقام بهداشتی از جهش ژنتیکی ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان سخن می‌گوید. تصاویری از عدم رعایت فاصله اجتماعی در یکی از مدارس ابتدایی ایران، غش کردن یک دانش آموز در مراسم صبحگاهی و در پی بالا گرفتن انتقادها از بازگشایی مدارس، وزیر آموزش و پرورش ایران این بار میگوید حضور دانش آموزان در مدرسه اجباری نیست.
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری است.
مسئله بازگشایی مدارس در شرایط کرونا معضلی جهانی. در مراکش تصمیم دولت درباره مدارس چند بار تغییر کرد. در نهایت دیروز که قرار بود مدارس درهای خود را باز کنند، با توجه به بالا رفتن آمار کرونا بسته ماندند. در اسپانیا دولت اعلام کرده خانواده‌هایی که مانع مدرسه رفتن فرزندانشان شوند جریمه خواهند شد، اما با توجه به بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا و ابتلای بیش از 5000 تن در یک روز در اسپانیا، برخی خانواده‌ها بر آموزش فرزندانشان از راه دور اصرار دارند.
مجازات ها سنگینه، یعنی نمیتونم این جریمه ها رو پرداخت کنم. من میخوام به قانون احترام بذارم، اما بین نجات جون بچه هام یا پدر و مادرم و بین رفتن بچه ها به مدرسه، بدون شک اولی رو انتخاب میکنم.
در میدان راوین در تل‌آویو اسرائیل هزار صندلی به یاد هزار قربانی ویروس کرونا چیده شد و در شهر رفح واقع در کرانه باختری رود اردن این نقاش فلسطینی پیام‌هایی برای تشویق مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی روی دیوارها نقاشی می‌کند.
این بخشی از گله های کارگری در بندر ماهشهر است که در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از شرایط سخت زندگی خود میگوید. محمد باقر قالیباف اخیراً به استان خوزستان سفر کرد و در جریان این سفر بود که فیلم های زیادی از اعتراض مردم این استان نسبت به وضعیت بیکاری و بیابی منتشر شد.
شب خراب شده، خوش آمدید. اگر اسفالتی، اگر خیابونی، اگر فاضل آبی یک کم درست شده به هوای شما.
جاده ندارم، آبی که شوازی نداریم، کل مصیبت آقای جازه بده، فرمونت برم.
این در چسب ناگواره و زشت برای انقلاب که بعد از 40 سال انقلابی که ما داریم صادر میکنیم به سراسر دنیا، ما درگیر فاضلاب باشیم.
بحران آب در خوزستان مدت هاست که فریاد اعتراض مردم این استان را بلند کرده، تا حدی که در خرداد امسال ساکنان منطقه قیزانیه در 45 کیلومتری اهواز به دلیل عدم دسترسی به آب به خیابانها آمدند.
بدون آبیم، این یه ما بدون آبه، هیچ کن جوابمون نمیده.
بحران آب روستاهای خوزستان در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس از وجود بحران آب در 800 روستای این استان خبر دادند. این در حالی است که منابع آبی کافی در خوزستان وجود دارد و مشخص نیست چرا تا کنون این روستاها به این منابع آبی دسترسی نداشتند. مسئله‌ای که در نشست پایانی سفر محمد باقر قالیباف به استان خوزستان هم مطرح شد.
یه حجم آب رو می‌بینن، میزان حدود فکر می‌کنم 30% آب کشور اینجاست دیگه، درست میگم؟ ولی برای ما اصلاً زیبنده نیست که 700 تا روستای ما آب نداشته باشن.
مشکلات مردم خوزستان تنها به عدم دسترسی به آب خلاصه نمی‌شود. نرخ بیکاری در استان خوزستان به گفته مقام‌های ایران از متوسط کشور بالاتر است. تنها در ماهشهر که مهد صنعت پتروشیمی خوزستان نامیده شده و یکی از بنادر صادراتی ایران شمرده می‌شود، نرخ بیکاری حدود 25% است. شرایطی که باعث شده شماری از ساکنان استان به نقاط دیگر کشور کوچ کنند. نماینده آبادان در مجلس گفته که 200,000 نفر از این استان کوچ کردند. 3 سال پیش هم پروانه سلحشوری نماینده وقت مجلس از کوچ 400,000 نفر به شهرهای شمالی ایران خبر داده بود. طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ناتمام هم از دیگر مشکلات استان خوزستان است. مانند پل میانرود در شهرستان دسپول که نزدیک به 20 سال پیش کلنگ احداثش زده شد، اما هنوز در این وضعیت به سر می‌برد. نیمه کار رها شدن این پل باعث شد که در زمان جاری شدن سیل در استان خوزستان در سال گذشته به دلیل نبود مسیر مناسب 1 نفر کشته و شماری زخمی شوند.
ما اونجا هستیم که خواسته های شما رو و اون چیزی که ما باید نمایندگی کنیم، وظیفمون حل مشکلات شماست.
حالا یک مقام دیگر ایران در شروع کارش به مردم استان خوزستان وعده رسیدگی به مشکلاتشان را داده. مسئولانی که می آیند وعده داده و می روند، اما ساکنان استان خوزستان همچنان درگیر همان مشکلات همیشگی هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ایران آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا از چند هفته پیش مسیری نسبتاً ثابت طی می‌کند، آماری که تشکیک‌های بسیاری به آن حتی از سوی برخی مسئولان حکومتی وارد می‌شود. در این میان برخی تصمیمات دولتی از جمله برگزاری مراسم عزاداری محرم نگرانی از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان را طی روزهای آینده زنده کرده، نگرانی که رئیس جمهوری ایران آن را بی مورد می داند.
و به حمدالله عزاداری شکوهمند توأم با مراعات پروتکل ها اجرا شد و عملیاتی شد.
این بخشی از تصاویر رسیده به رادیو فردا از برگزاری مراسم عزاداری است، تصاویری که نشان می دهد پروتکل ها همه جا رعایت نمی شود. بازگوش های مدارس در سال تحصیلی جدید هم از دیگر مسائلی است که نگرانی ها را افزایش داده و باعث شده کارشناسان در رسانه ها توصیه هایی برای ایجاد فضای امن در مدارس مطرح کنند.
بچه ها هم باید خودشون خیلی هوشیار باشن. ببینید این خیلی مهمه که شما از وسایل شخصی خودت استفاده بکن. حتی ما توصیه میکنیم اگه فرصتی پیدا شد در بین ساعت درس بچه ها برن دستشویی و دستشون یه بار با آب و صابون بشویند. ماسک توصیه میشه که همه عزیزان داشته باشن در بعد ورود به مدرسه. بچه های بالای 5 سال رو توصیه میکنن با آموزش صحیح ازشون بخوایم که ماسک بزنن. مدیر مدرسه، معاون مدرسه، از بکارگیری معلمی که علائم مشکوک به عفونت ویروسی داره باید جدا خودداری بکنه.
بسیاری در ایران از تصمیم‌های دولت از جمله درباره بازگشایی مدارس انتقاد کردند، اما به نظر می‌رسد آقای روحانی این انتقادها را نادیده گرفته و تنها رسانه‌های خارج از ایران را متهم به سیاه‌نمایی می‌کند.
رسانه‌های بیگانه می‌خواستن تعطیل کنن. هر روز می‌گفتن این دولت اصلا مواظب جان مردم نیست، همش به فکر نونه. جان چی میشه؟ نان که درجه 2ه.
و پیشگیری از گسترش کرونا، مسئولان وزارت بهداشت ایران از مذاکرات خود با کشورهایی که در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت می‌کنند خبر می‌دهند.
با کشورهای مختلف، هر کشوری که ادعا کرده، روسیه، چین و سایر کشورها که ادعا، هند که ادعا کردن و کشورهای اروپایی، همشون ما مذاکرات رو برای باشون انجام دادیم و به هر حال اگر بتونن سریعتر به تولید برسن طبق دستور رئیس جمهور ارز جداگانه هم برای اون در نظر گرفته شده، ولی امیدوار هستیم که ما بتونیم تو یه فاصله زمانی کاملا منطقی و مناسب خودمون تولید بکنیم.
اما در جهان هم چند کشور در حال تلاش برای ساخت واکسن کرونا هستند. نشریه معتبر پزشکی لنست به نقل از پزشکان روس نوشته است که آزمایشان نشان می‌دهد واکسن ساخت روسیه در بدن افرادی که آن را دریافت کرده‌اند پادتن تولید کرده. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید آزمایش بر روی واکسن‌های تولید شده را آغاز کرده است.
ما واکسن های احتمالی مختلف را دریافت کردیم. حالا باید آنها را آزمایش کنیم و با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک بیشترین سطح ایمنی را ایجاد می کنند. این یکی از کارهای مهم سازمان بهداشت جهانی است.
این در حالی است که آمار مبتلایان به کرونا در سراسر جهان باز هم روندی صعودی به خود گرفته، از جمله در اروپا. در بریتانیا آمار مبتلایان در یک روز به حدود 3000 تن رسید، اما هند رکورد بیش از 90000 مبتلا در یک روز را شکست و در سطح جهان با عبور از برزیل در مرتبه دوم شمار مبتلایان به کرونا ایستاد.
با بیش از 6 میلیون نفر، ایالات متحده بیشترین مبتلا به کووید 19 رو در جهان داره و پس از اون ما و برزیل با بیش از 4 میلیون مبتلا قرار داریم. هیچ چیز مایه افتخار نیست. ما باید بیاندیشیم. وضعیت نگران کننده است.
این در حالی است که برخی مناطق شاهد اعتراض‌هایی به اثرگیری قوانین قرنطینه هستند، از جمله ملبورن استرالیا که شاهد اعتراض‌های خشونت بار هم بوده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری یا مجازی؟ این سوالی است که از امروز خانواده‌ها باید از مسئولان مدارس فرزندان خود بپرسند.
اگر معلم مدرسه‌شون و کلاسشون رو می‌شناسن، تو دوره ابتدایی معلمشون رو می‌شناسن و اگر مدیر معاون کادر مدرسه با تماس بگیرن،
از طریق شبکه‌های ارتباطی که برقرار هست.
بله.
تا شنبه صبح فهمیدن که
خب اگر نه قبلش تماس بگیرن،
کسب اطلاع کنن ببینن و بعد برن مدرسه.
بله.
با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران، وزارت آموزش و پرورش در هفته‌های گذشته دستورالعملی را برای سال تحصیلی جدید تنظیم کرد. بر این اساس، دانش آموزان باید در مناطق قرمز یا پرخطر به صورت مجازی، در مناطق زرد نیمه حضوری و در مناطق سفید حضوری در کلاس‌ها حاضر شوند. اما این وزارتخانه در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که اصل بر آموزش حضوری است و همه مدارس کشور از روز شنبه باز خواهند بود، مگر اینکه امکان اجرای پروتکل‌های بهداشتی فراهم نباشد.
اون پروتکل شامل این هست که بین دانش آموزان حداقل 1 متر فاصله باشه. زمان کلاس از 35 دقیقه طولانی تر نشه. فعالیت‌های ورزشی متوقف بشه، برنامه‌های صبحگاهی متوقف بشه، آمدن دانش آموزان با فاصله زمانی باشه، رفتنشون هم با فاصله زمانی باشه، ساعت‌های تفریحشون هم که بین ساعت‌های درس هست با فاصله زمانی باشه.
تغییر شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها باعث سردرگمی خانواده‌ها شده. از آنجایی که نیمی از استانهای ایران در وضعیت قرمز یا پرخطر به سر می‌برند، مشخص نیست که چه تعداد مدرسه از امروز درهای خود را به روی دانش آموزان باز خواهند کرد. عده‌ای از پدر و مادرها هم گفتند که در این شرایط فرزندانشان را به مدرسه نخواهند فرستاد.
مطلع شدین که خراسان رضوی مدارسش به صورت حضوری شده؟
اصلا بله، امروز اعلام کردن حضوری. همون که حضوری اعلام کردن ما رفتیم مدرسه، گفتیم آقا من نمیذارم بچه‌ام بیاد. نه من، خانواده و دیگه هم گفتن دیگه ما اجازه نمیدیم. من حاضرم یه سال بچه‌ام عقب بیفتم، من حاضر نیستم بچه‌مو با دست خودم به بیمارستان بدم.
مشکلات آموزش در دوران کرونا اما تنها به ایران اختصاص ندارد. در شماری از کشورهای اروپایی دانش آموزان و معلمان اولین هفته از آغاز سال تحصیلی را پشت سر گذاشتند. اینجا در مسکو پایتخت روسیه تنها دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در مدارس حاضر شدند. از کارکنان مدارس و معلمان هم پیش از آغاز سال تحصیلی تست کرونا گرفته شده است. در فرانسه نزدیک به 12 میلیون دانش آموز پس از ماه‌ها در کلاس‌ها حاضر شدند، هرچند که در اولین هفته از بازگشایی چندین مدرسه بر اثر شناسایی موارد ابتلا به کرونا کلاس‌ها را تعطیل کردند.
Écoutez, c'est plutôt une bonne semaine même si
هفته بسیار خوبی بود. هرچند که مشکلاتی هم پیش آمد. خیلی ها نگران بازگشایی مدارس بودند. اما این کار باید انجام میشد. در خاک فرانسه 12 مدرسه است. 60,000 مدرسه تعطیل شدند که تعداد ناچیزی است.
در شهر نیویورک در آمریکا بازگشایی مدارس پس از اعتراض اتحادیه‌های آموزش و پرورش 11 روز به تأخیر افتاد. اتحادیه معلمان نیویورک ابراز نگرانی کرده بود که قدم‌های لازم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برداشته نشده. با توافق میان مدارس، اتحادیه‌ها و شهرداری نیویورک، حالا در روزهای باقی مانده تا بازگشایی مدارس، باید اقدامات ضروری برای برطرف کردن نگرانی‌های بهداشتی دوچندان شود.
جزیره لیدو، قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا، این روزها متفاوت تر از همیشه در حال برگزاری است. نه از فرش قرمز همیشگی و مهمانی ها خبری هست و نه از حضور انبوه تماشاگران و ستارگان سینما. همه اینها هم تنها یک دلیل دارد: کرونا. 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز در حال این روزها میزبان فیلم‌ها و سینماگرانی از سراسر جهان است که تا چند ماه پیش برگزاری آن در حاله‌ای از ابهام بود. بسیاری از فستیوال‌های مهم در بهار و تابستان از کن و کارلو ویواری گرفته تا پکن و لوکارنو به خاطر شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا لغو شدند تا ونیز تنها روزنه امید فیلمسازان برای نمایش فیلم‌هایشان باشد. حالا چند روزی است که جشنواره در سایه مراقبت‌های شدید بهداشتی آغاز شده و مهمانان و تماشاگران ماسک به صورت و با رعایت فاصله اجتماعی به تماشای آثار می‌نشینند. در ونیز امسال سینمای ایران حضور پررنگی دارد. یک فیلم در بخش مسابقه و دو فیلم در بخش افق‌ها. مجیدی با فیلم خورشید که سال گذشته در جشنواره فجر هم شرکت کرده بود نماینده ایران در بخش مسابقه است. دو فیلم آخر مجیدی، دویدن میان ابرها و محمد، چندان مورد توجه قرار نگرفتند، اما احتمال دارد خورشید که با نام بین‌المللی بچه‌های خورشید نمایش داده می‌شود، موفقیت فیلم‌های دهه‌های 70 و 80 این فیلمساز را تکرار کند.
اول از همه میری تو این مدرسه.
نوجوانان قهرمانان اصلی فیلم مجید مجیدی هستند، اگرچه چند بازیگر شناخته شده از علی نصیریان تا جواد عزتی و طناز طباطبایی نیز در این فیلم بازی می‌کنند. خورشید ماجرای نوجوان 12 ساله‌ای است که به همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در یک انبار لاستیک زندگیشان را می‌گذرانند، تا اینکه پیشنهاد جدیدی از سوی خلافکاران محل زندگی آنها را در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد.
اگه کسی بو ببره بد میشه.
جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری شاید کنجکاوی برانگیزترین فیلم ونیز 77م برای ایرانی‌ها باشد. مسیر متفاوت مکری در فیلمسازی در مقایسه با جریان اصلی سینما، هوادارانی را از سراسر جهان برای ساخته‌های او دست و پا کرده. حالا هم قرار است با همان فرم پیچیده آثار قبلی شهرام مکری، شاهد روایتی دیگر از دنیای تو در توی مورد علاقه این فیلمساز باشیم. جنایت بی‌دقت مضمونی مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف میزنند و با شروع ماجراها بر پرده سینما، داستان آنها و قصه فیلم با هم یکی میشود.
این کارش بین کارگرا اختلاف میندازه.
خودش خیلی کارا میکنه که به گوش شما نرسیده و
همش کارگرا رو میندازه به جون هم دور و بر.
دیگر اثر ایرانی حاضر در جشنواره فیلمی با عنوان دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی است. فیلمی سیاه و سفید درباره کارگران یک کوره آجرپزی. دشت خاموش به همراه جنایت بی‌دقت نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌ها هستند. شهرام مشتری در 70مین دوره جشنواره فیلم ونیز با ماهی و گربه در این بخش حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا. اینجا هتل اکسلسیوره، قلب هر ساله جشنواره در جزیره لیدو، که تا به حال به هنگام برگزاری جشنواره اینقدر خلوت نبوده. هتلی که همیشه مشتاق هزاران نفری بود که جلوی در تجمع می‌کردند تا ستاره‌های بزرگ سینما رو از نزدیک ببینند. اما حالا تعداد مهمانان جشنواره به دلیل شیوع کرونا بسیار کمتر از هر ساله و اگر ستاره‌ای هم هست، کسی حق نزدیک شدن به او رو نداره.
من به عنوان عکاس که سالها اومدم به ونیز، به کن، به فستیوال‌های مختلف و سالها روی فرش قرمز بودم، میتونم بگم که امسال یه سال فوق‌العاده عجیبی واسه همه ما هست. تقریبا تعداد ما عکاس‌ها 70% کمتر شده نسبت به سالهای قبل. یک سری کارهایی رو ما باید انجام بدیم که قبلا انجام نمیدادیم، رعایت فاصله، ماسک زدن حتی در موقع عکاسی، و خیلی از ایونت‌هایی رو که هر سال اینجا انجام می‌شد الان امسال انجام نشدن و ما حتی نتونستیم خیلی از ایونت هایی که باز هم با فاصله بوده نتونستیم اونا رو شرکت کنیم.
کجا می روی آیدا ساخته جاسمیلا ژبانیک از بوسنی و هرزگوین از فیلم هایی است که تا به امروز بیشترین توجه ها را به خود جلب کرده. یک فیلم انسانی و در لحظاتی تکان دهنده که داستان زن مترجمی را در سال 1995 طی جنگ بوسنی روایت می کند که می خواهد به هر ترتیب ممکن دو پسرش را از کشتار دست جمعی نجات دهد. یک فیلم تلخ ضد جنگ که تقابل دنیای زنانه را در جهان مردانه تصویر می کند و پایان چندان خوشی را هم رقم نمی زند. بخش افق‌ها که خود بخش مسابقه‌ای جداگانه ایست، امسال با فیلم سیب‌ها ساخته کریستوس نیکو از یونان افتتاح شد. یک فیلم دیدنی با فضای سرد که جهان سورئال را با زندگی معاصر می‌آمیزد. جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری یکی از دو فیلم ایرانی است که در بخش افق‌ها نمایش دارد. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی هم در همین بخش به نمایش درآمد و فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی هم در بخش مسابقه برای دریافت شیر طلا با 17 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد.
آغاز برنامه‌های ما هم از اون شروع شد. بشتابید.
محمد عبدی، ونیز.
سال خشم هیتلر.
ایفا 2020، نمایشگاه جهانی لوازم خانگی الکترونیک در برلین آلمان، با استقبال خوبی روبرو شده است. با وجود بحران شیوع ویروس کرونا، این نمایشگاه حضوری و با رعایت استانداردهای ایمنی برگزار شده. دومین روز از این نمایشگاه به بخش ایفا شیفت که مربوط به تکنولوژی‌های پیشرو در حرکت و جابجایی و بازی‌های واقعیت مجازی است اختصاص داده شده. ماشین برقی کوبنده یکی از پرطرفدارترین وسایل شهر بازی است. درست است که شیوع ویروس کرونا شهر بازی ها و پارک های تفریحی را در سراسر جهان تعطیل کرده، اما تا بازگشایی این مکان ها شاید وقت آن رسیده باشد که به جای ماشین های برقی ساده از ماشین های برقی واقعیت مجازی استفاده کنیم. عینک های واقعیت مجازی شرکت اسپری قابلیت اتصال به ماشین های بازی را دارد. ترکیب این بازی معمولی با واقعیت مجازی برای گردشگران تجربه هیجان انگیز به وجود می آورد.
وقتی تو واقعیت مجازی هستید، موقعیت شما به سیستم فرستاده میشه. اینطوری میتونید ببینید که بقیه بازیکن‌ها کجا هستن و وقتی با ماشین به یکی میکوبید، هم در واقعیت مجازی تجربهش میکنید و هم در دنیای واقعی.
عینک‌های مجازی شرکت اسپری قابلیت اتصال به چرخ خرید فروشگاهی کودکان را نیز دارد. هدف این شرکت افزایش سرگرمی کودکان در مراکز خرید است. علاقه‌مندان می توانند عینک و ماشین را به صورت جداگانه هم بخرند. اما هنوز قیمت نهایی این دستگاه ها مشخص نیست. شرکت آلمانی زیگو یکی دیگر از محصولات پیشرو برای حمل و جابجایی را معرفی کرده. دوچرخه های باری برقی با هدف استفاده در فضاهای شهری طراحی شدند. هزینه استفاده از این دوچرخه‌ها که کرایه‌ای هستند در هر 30 دقیقه نزدیک به 2 دلار است.
دوچرخه‌های باری میتونن در شهر جای ماشین رو بگیرن. میتونین با این دوچرخه‌ها بچه‌ها یا خریدتون رو جابجا کنین. از اونجایی هم که در هفته فوقش دو بار بهش نیاز دارین، احتیاجی به خریدنش نیست و به راحتی میتونین کرایه کنین.
برخلاف دوچرخه‌های زیگو، اسکوترهای شرکت اوکای کرایه‌ای نیستن. این اسکوترهای تاشو می توانند با هر بار شارژ 30 کیلومتر را با سرعت 28 کیلومتر در ساعت طی کنند. مدیر فروش این محصول می گوید وسایل نقلیه کرایه‌ای همه جای شهر در دسترس نیستند، اما اسکوتر شخصی تاشو قابل حمل و سبک است. نمایشگاه سالانه برلین امسال در حالی حضوری برگزار شد که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در آلمان دوباره رو به افزایش است. برای جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا، تعداد شرکت کنندگان ایفا 2020 محدودتر از سالهای گذشته شده است.
ساعت